در واقع به نوعی حالا یه شناخت سوری از عوامل تسریع کننده به ما بدن. اما در مورد عوامل ایجاد کننده که پایه و اساس یک زندگی موفق هست و نمیتونه به ما بده، پس از این حیث میتونه باعث بروز یک سری آسیب‌هایی در خانواده ها بشه
که به هر حال همین موردی است که باعث میشه که دغدغه‌هایی را در این حوزه توسط کارشناسان مربوطه ایجاد بکنه.
بله،
خیلی ممنونم. امروز سه‌شنبه 6 آذر ساعت 13:59 و 58 ثانیه محضر شما عزیزان هستیم. گفتگو می‌کنیم پیرامون آسیب شناسی و خطرات ازدواج در فضای مجازی. خانواده‌های عزیز، جوانان عزیز، به دقت گوش بدید و ما رو بشنوید در خصوص نکات ارزنده‌ای که کارشناسان این حوزه دارن بررسی می‌کنن. ادامه توضیحات آقای دکتر فتاحی، کارشناس خانواده و استاد دانشگاه.
در رابطه با بحثی که باز کردیم جناب کیانی، باید یک نکته دیگر رو هم اضافه بکنیم. ما عرض کردیم خدمتتون باید جوانها چه در فضای مجازی چه در دنیای واقعی گول اثری رو به نام اثر حالی رو نخورن. گفتیم که یعنی تو بر اساس یک ملاک صرفا ازدواج کنی، قیافه فرد به دلت نشسته، فکر میکنی همه چیش خوبه، موقعیت فرد به دلت نشسته، فکر میکنی همه چیش خوبه. اینجا گفتیم خطای اثر حالی آسیب زننده است و باعث میشه مشکلات زیادی رو ما در جامعه شاهدش باشیم، جوری که خیلی از وقتا شاهد این هستیم که میزان طلاق‌ها، چه طلاق‌های عاطفی، چه طلاق‌های جنسی و علاوه بر اون چه طلاق‌های واقعی در جامعه بسیار بسیار بالا رفته. اما من یک بحثی رو هم می‌خوام باز کنم، چون بحث فضای مجازی و آسیب‌های فضای مجازی هستش در پروسه زندگی مشترک در انسان‌ها. نیاز من یک سری نکات دیگر هم مطرح بکنم. من همیشه بزرگوارین همیشه یک نکته رو من گفتم به دانشجوهام، همه جاها به مراجعینم، همیشه میگم چی؟ میگم برای این که تو بتونی یک ازدواج موفق داشته باشی، باید حائز یک سری از بلوغ ها باشی. یک ازدواج موفق 4 تا بلوغ اساسی رو میخواد. خب قطعا اینها رو ما تو فضای مجازی نمیتونیم خوب در واقع شاهد باشیم، یا کسی که میاد با ما ارتباط میگیره متاسفانه اونها رو خیلی بهتر نشون میده. یعنی یک زندگی جعلی رو برای ما میسازه، یک فضای قشنگتری رو ایجاد میکنه، خودش رو در بهترین حالت ممکن وسط ممکن نشون میده و من اینجا فکر میکنم بله با یک فردی روبرو شدم، سوپرمن هستش یا در واقع سوپرزن هستش و همه چیش اوکی هستش و در یک کلام میتونم یک زندگی موفق و ایدئال رو ازش بگیرم و تجربه داشته باشم. اما اون بلوغ ها چی هن؟ اولین بلوغی که یک ازدواج نیازمندش هست بلوغ جسمانی و جنسی هستش. این که من توانایی تولید مثل داشته باشم، این که من در شرطی قرار بگیرم در بلوغ جسمانی که توانایی یک رابطه خوبی رو داشته باشم، سلامت جسمانی و جنسی داشته باشم و اینجاست که من میتونم خیال راحت بگم بله من یک زن یا مرد هستم که میتونم یک ارتباط موفق رو با غیر همجنسم داشته باشم. اما کنار بلوغ جسمانی و بلوغ جنسی، ما برای ازدواج به دیگر ملاک‌ها و آیتم‌ها هم نیاز داریم که از اون بلوغ‌ها بلوغ عاطفی هستش. بلوغ عاطفی معناش چیه؟ بلوغ عاطفی یعنی که من واقعاً به یه جایی رسیده باشم تکانشی رفتار نکنم آقای کیانی، یعنی به یه جایی رسیده باشم یاد گرفته باشم هیجان‌های خودم رو بشناسم، هیجان‌های فرد روبرو رو بشناسم، خیلی از وقت‌ها بدون فکر رفتار نکنم و آسیب ایجاد نکنم، توانایی کنترل هیجان‌های خودم و هیجان‌های دیگران رو داشته باشم، یاد بگیرم در واقع یک ابراز هیجان مناسب متناسب با موقعیت داشته باشم. علاوه بر اون در یک کلام کنار این بلوغه هیجانی، سومی بلوغی که ما نیازمند اون در پروسه ازدواج هستیم بلوغی به نام بلوغ اقتصادی هستش. معنی بلوغ در واقع اقتصادی این نیست که من چقدر پول تو حسابم دارم، و من همیشه گفتم دوباره هم میگم، من همیشه میگم مرد یا زنی خوبه که پول ساز باشه نه پولدار باشه. پولدار رو پدر من میتونه برای من ایجاد کرده باشه، اما پولساز رو خودم میتونم برای خودم ایجاد کنم. دقیقاً این تفکر اقتصادی است. خدای دکتر مرادیان زندم میدونن، قطعاً تصدیق میکنن و تایید میکنن هم چیزی رو که حتی اگر من اینجا تو زندگیم بر به مشکلات مالی بخورم، اقتصادی بخورم، یه جاهایی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که حتی اگر از دست داده باشم، چون یاد گرفتم نحوه پول در آوردن و زندگی رو و پولسازی رو، دوباره برمیگردم و آرام نمیاد، این پروسه رو ادامه میدم. به همین خاطر اون احساس خودکارآمدی و اینکه من چقدر میتونم واقعا پول در بیارم رو تو زندگی اگر در افراد ببینیم، اینجا این بلوغ اقتصادی هم وجود داره. ولی این به معنی این نیستش که من در اوج شرایط مالی ازدواج کنم. نه، همیشه ازدواج در نوجوان‌ها و جوان‌های با سنین پایین یا نه 25 30 ساله قطعاً در اوج بلوغ اقتصادی نیست. معنی صحبت ما اینه که این فرد یاد گرفته باشه هم توانایی پسنداز کردن رو داشته باشه، هم خرج کردن رو داشته باشه و هم بلد باشه تو پروسه اقتصادی مدیریت داشته باشه. و اما اگر فرصت باشه من چهارمین رو هم چهارمین رو بگم که من در واقع این بحثم رو ببندم. جناب کیانی، چهارمین بلوغ رو ما بهش میگیم بلوغ اجتماعی. و معنی بلوغ اجتماعی یعنی چی؟ یعنی یک فردی که یاد گرفته باشه قبل از ازدواج و بعد از ازدواجش رو مدیریت کنه، یعنی بهش میگیم تعادل در دنیای تجرد و دنیای متأهل بودن. یعنی قرار نیست وقتی من ازدواج کردم کل رفیقهای دوران مجردیم رو کنار بذارم. این یعنی بلوغ چی؟ اجتماعی. یعنی یاد گرفته باشیم اگر قبلا هر روز با دوستامون بیرون میرفتیم، حالا هفته یک بار، دو هفته یک بار بیرون بریم. چرا؟ چون اگه این اتفاق نیفته ازدواج رو محدودیت میدونیم و اینجاست که بعد از ازدواج حتی ممکنه ماهای اول، سالهای اول خوش باشه زندگی ما، اما کم کم به سمت افسردگی قدم برداریم. پس باید یاد بگیریم تنظیم روابط اجتماعیمون رو جوری پیش بریم که بین ازدواج و قبل از ازدواج تفاوت صفر و صدی وجود نداشته باشه.
بله، خیلی ممنونم، با انرژی بسیار بالایی توضیح دادید آقای دکتر فتایی. ادامه توضیحات را میشتویم جناب آقای دکتر مرادیار زند.
خدمت شما عرض شود که بالاخره اون چی که در کنون وجود داره وجود شبکه‌ها یا پلتفرم‌های مختلفی هست که بالاخره محبوبیت پیدا کرده، چه بخوایم چه نخوایم، در جامعه محبوبیت خاصی در بین جوان‌ها پیدا کرده. اون چی که مهمه در ارتباط با بروز تکنولوژی یا این یک پدیده اجتماعی، مهارت مقابله با اون است، مهارت استفاده از اون است. شما هیچ موقع نمیتونید با تکنولوژی مبارزه کنید. شما هر چه قدم که بخواید به جامعه، به جوان‌ها بگید که مثلا شبکه‌های مجازی به این صورت هست، به این شکل آسیب‌های اینجوری داره، خواه یا ناخواه همونطوری که آقای دکتر در واقع فرمودن، ما خدمت شما از شبکه بالاخره مخاطبای خودشو داره، بالاخره تحت تاثیر اونها قرار میگیره. حالا اون چی که هست اینی که مهارت‌های استفاده از اون پلتفرم‌ها یا در واقع شبکه‌های مجازی به چه شکلی هست. من به نظر من نسل جدید ما مشکل یا در واقع محرومیت مهارتی دارن در استفاده از خیلی از خدمت شما شود که تکنولوژیایی که ما در به ویژه در حوزه شبکه‌های مجازی، یعنی در واقع در پیشگیری اولیه ما آگاه سازی رو ما داریم. چقدر جوانهای ما اطلاع دارن از این که خدمت شما شود که یک در ارتباط با نحوه استفاده از اون کجاها باید استفاده کنیم. ما بسیار شبکه‌های مجازی میتونن مفید باشن در جایی که ما بتونیم یه اطلاعات سطحی از یه چیزی داشته باشیم. مثلا من نوعی میخوام به فرض مثال دارم میگم نحوه شستن استکان در ارتباط با یا ضد عفونی کردن، اینا میتونه بسیار مفید باشه. اما در ارتباط با مسائلی که در واقع نیاز به اطلاعات سطحی داره، یعنی در واقع اطلاعات داره نه شناخت، اما وقتی که ما وارد شناخت که میشیم پس پایه و اساسم میشه مهارت ها.
بله.
پس من به چه نکاتی در اونجا باید توجه کنم؟ اون مهارت هاست. اون مهارت ها رو باید سیستم آموزشی در نسل جدید ایجاد بکنه. یعنی در واقع ما باید مواد آموزشی داشته باشیم که نسل جدید رو در واقع با نحوه استفاده از شبکه‌های مجازی آشنا کنه. حتی ما در مشاورای پیش از ازدواج هم این موضوع رو ما در نظر می‌گیریم که شبکه‌های در واقع مجازی چقدر در تصمیم گیری شما نقش داشته. این خودش می‌تونه یک درصدی از آسیب باشه. ما هر نوع رابطی برقرار می‌کنیم یه درصد ریسکی داره بالاخره. این درصد ریسکش در واقع هر چقدر که بر پایه خدمت شما شود که شناخت ما صورت بگیره در واقع ریسکش کمتره. در نتیجه اون چی که ما میخواییم بهش برسیم اینی که به نظر من محرومیت های مهارتی از استفاده از شبکه های مجازی هست که میتونه در واقع آسیب‌زا باشه، وگه نه خود شبکه های مجازی یا در واقع فضای مجازی خیلی نمیتونه آسیب ایجاد کنه. نحوه استفاده از اون هست، ما باید هدایت کنیم. من یه دانش آموزی خدمت شما داشتم که خیلی از اطلاعاتی که داشتن از خدمت شبکه‌های مجازی بود و ایشون میگفت که شبکه مجازی خیلی بدم نیست اون چیزی که شما دارید میگه، و راست هم میگفت، خیلی از اطلاعاتش از اون داشت. اما در حوزه ازدواج این یه زنگ خطره برای ما که نمیتونه شبکه مجازی در همه اوضاع مفید واقع بشه.
خیلی ممنونم. ارتباط تلفنی داریم با جناب دکتر بهنام عبداللهی، مسئول اداره جوانان و جمعیت در معاونت امور خانواده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه.
سلامت باشین آقای دکتر. همونطور که مستحضر هستید گفتگو میکنیم پیرامون آسیب شناسی و خطرات ازدواج در فضای مجازی که دو عزیز هم در استودیو حضور دارن، جناب آقای دکتر فتاحی و جناب آقای دکتر مرادیان زند از اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه خانواده. خواستیم آقای دکتر دیدگاه حضرت عالی هم در خصوص آسیب شناسی و خطرات ازدواج در فضای مجازی بشنویم.
در خدمتتون هستم. عرض سلام مجدد دارم حضور کارشناسان محترم برنامه شما، جناب دکتر فتایی و جناب دکتر مرادیان زند. استفاده کردیم از نظراتشون. آنچه که من می‌خواستم به این فرصت کوتاه استفاده کنم از نظرات دوستان، مطلبیه که اول خب همونطور که مستحضرید روانشناسان مختلفی دو دنیا راجع به پیشبینی ازدواج کار کردن، نظراتی دارن، مثل استرنبرگی که نظریه مثلث عشق رو مطرح میکنه و آقای جان گاتمن و بسیاری از دیگران که کار کردن تو این حوزه. آنچه که به نظر میاد اینه که گاهی ما با همین نگرانی هایی که ایجاد میکنیم برای جوانانمون، گاهی ما نه تنها مشوق ازدواجشون نمیشیم بلکه اضطراب رو هم بر اونها غالب میکنیم. ضمن این که عرض کردم استفاده کردم از نظر اساتیدی که مطالب رو فرمودن، اما به فرض این که من یه سوال رو میخواستم مطرح کنم و نظر دوستان رو بشنوم. ما اگر بخوایم همین چهار بلوغی رو که اساتید اسم بردن ازش، اینها رو براش یه فاصله سنی مطرح کنیم و ببینیم که جوانان ما در چه سنی به طور معمول به این بلوغ ها دست پیدا میکنن.
بله.
و آیا میشود فصلی رو به عنوان فصل ازدواج برای دختران، فصلی رو به عنوان فصل ازدواج برای پسران تعریف کرد یا نه؟ این نکته اول. نکته دوم این که گاهی ما تصدیه باور اجتماعی وجود دارد در جامعه ما و اون اینه که اگر من به عنوان یک پدر تصورم اینه که اگر دختر من، اگر پسر من این بلوغ ها رو کسب کنه، که برای کسب این بلوغ ها طبیعتا نیاز هست که تحصیلات دانشگاهی رو پشت سر بذاره، روابط اجتماعی رو داشته باشه، تا بلوغ اجتماعی داشته باشه، بلوغ جنسی، بلوغ اقتصادی، همینا رو کسب کنه، تصور اینه که خب فرزند من میتواند ازدواج موفقی داشته باشه. بعد این سوال برای من پیش میاد، چه کسایی این بلوغ ها رو میتونن به دست بیارن؟ کیا میتونن این تجربه رو به دست بیارن؟ کسانی که دانشگاه رفتن و یه سنی رو سپری کردن.
بله.
به طور معمول تصور من اینه که حداقل لیسانس رو مثلا باید دختر من و پسر من گرفته باشن و این بلوغ ها رو به دست آورده باشن. نمیگیم مطلقه، اما عمومی که میتونیم بگیم هست. اگر این فرض رو بذاریم میبینیم که ما خود به خود داریم فرزندانمون رو هدایت میکنیم به ازدواج بعد از 24-5 سال.
بله.
یعنی تا قبلش انگار این بلوغ ها شکل نگرفته. اگر این درست باشه، ما وقتی به اون مرکز ثبت احوال، درگاه اطلاعات و داده های ثبت احوال مراجعه میکنیم، اونجا ما باید مشاهده کنیم کسایی که تحصیلاتشون بالاتره، کسایی که سنشون بالاتره، ازدواج های موفق تری دارن.
بله.
آیا الزامن این درسته؟ به نظر میاد آمار ثبت احوالی رو نشون نمیده. یا طلاق احیانا در تحصیل کرده ها کمتره؟ اگر اینجوری باشه بله، این فرمایش رو درسته، بنده هم تابعم. اما وقتی ما آمار رو بررسی میکنیم میبینیم که اتفاقا ازدواج های در سن پایین تر که به زعم بسیاری از بزرگواران بلوغ های لازم رو به دست نیاوردن پایدارتره، آمار طلاقشون، درصد طلاقشون بسیار پایین تره. لذا من تصورم اینه که ما غیر از این که به فضای مجازی هم باید بپردازیم، اما به این موضوع فصل ازدواج هم باید بپردازیم. هر چیزی فصلی داره، ازدواج هم فصلی داره. به نظر میرسه مقام معظم رهبری توی که فرمایشاتشون میفرماین که فصل ازدواج دخترها 17، 18 و 19، این سه تا سن رو ایشون اسم بردن توی سخنرانیشون. اگر ما بررسی کنیم میبینیم اتفاقاً خطایی که داره اتفاق میفته تو جامعه ما اینه که ما از میانگین سن ازدواج صحبت میکنیم، در حالی که ما از بیشترین فراوانی باید صحبت باید بگیم بیشتر مردم تو چه سنی ازدواج میکنن. و وقتی این رو به آمار ثبت احوال مراجعه میکنیم میبینیم بیشترین ازدواج در دختران 19 ساله داره شکل میگیره و اتفاقا اینها آمار طلاقشون کمتر از 15%. اما دختران و پسرانی که بالای 27 سال 30 سال ازدواج میکنن بیشترین آمار طلاق رو دارن.
بله آقای دکتر، با توجه به اینکه بله توضیحات فرمودید و در استودیو هم تو که اصلا کارشناسان محترم حضور دارن، توضیحات و پاسخ دیدگاه حضرت عالی آقای دکتر فتایی کارشناس خانواده و استاد دانشگاه میشیم. آقای دکتر فتایی بفرمایید.
بزرگوار این سلامت بشید. من یه توضیح رو بدم. یه بحثی باز شد تحت عنوان بلوغ. آقای دکتر مرادیان زند هم اینجا تشریف دارن و میدونن و قطعا هم حالا بریم جلوتر صحبت ایشون رو هم میشنویم. صحبت ما از بلوغ این نیست که من در اوج شرایط مالی ازدواج کنم. صحبت من این نیست که من در اوج شرایط اجتماعی ازدواج کنم و در اوج شرایط عاطفی. اما اتفاقا یه جمله‌ای رو ما تو روانشناسی خوندیم و سالها کار کردیم. جناب کیانی، معمولا توی روانشناسی میگن بهترین سن ازدواج برای پسرها 25 تا 35، هرچند اصلا سن ملاک قطعی نیست. ولی میگن پسر 25 تا 35، خانم‌ها 20 تا 30. بر اساس اینکه ما برای اینکه بخوایم یک ازدواج پایدار داشته باشیم نیازمند تو چی هستیم زمین؟ حالا من جوابم رو بدم، حالا بر اساس این بریم جلوتر چک میکنیم. ببینید ما میگیم ازدواج نیمی منطق است نیمی هیجان. قبول داری اینو که همه قبول دارن. ما خوندیم ساختمان مغز انسان سه طبقه است. وقتی ساختمان مغز رو آقای دکتر بررسی میکنیم، این ساختمان مغز بالاترین طبقهش که طبقه سوم میشه نئوکورتکس بهش میگن، میگن کی کامل میشه نئوکورتکس که مرکز منطق و عقل در انسانه؟ میگن معمولا توی انتهای نوجوانی کامل میشه. پس زمانی که من هنوز نئوکورتکسم کامل نشده، چون آخرین قسمتی که از مغز انسان تو نوروسایکولوژی این رو به من گفته که معمولا در انتهای نوجوانی این قسمت کامل میشه. وقتی این قسمت کامل میشه یعنی من میتونم جانم
انتهای نوجوانی چه سنیه؟
ببینید از 12 نوجوانی شروع میشه تا 19، ولی الان نظریه جدید میگن تا حدود 25 سالگی رو ما باید بگیم نوجوان. نظریه جدید میگن چون گستره لایف اسپن یا گستره زندگی رو آوردن بالاتر به خاطر اینکه عمر انسان و طول عمر انسان بالاتر رفته. سر همین ما معمولا وقتی زیر این سن ازدواج میکنیم زمینه هیجانی ما برای ازدواج غالب تره. یعنی من اینجا خیلی منطقی رو ندارم برای ازدواج. ما گفتیم ازدواج نیمیش منطقه، یعنی من نمیتونم با کسی ازدواج کنم صرفا یک ملاک داشته باشه ازدواج کنم. ما اصلا مخالف ازدواج در سنی پایین نیستیم، ولی ما میگیم خانم ها 20 تا 30 سال و آقایون 25 تا 35. زیر 25 زمینه هیجانی غالب تره در مرد، بالای 35 هم ازدواج باز کم میشه و زمینه منطقی خیلی بالا میره.
25 سال دیگه کامل شده ها.
خب ما هم حرفمون همینه. خب
یعنی هیجانات کاهش پیدا کرده، منطق افزایش پیدا کرده، درسته؟
خب بله 25 تا 35 بینشونه.
نه شما میفرمایید حداقل 25، یعنی زیرش رو تایید نمیکنید.
نه ببینید ما میگیم هر چقدر سن بیاد بالاتر. الان شما نگاه کنید، مثلا به عنوان مثال آقای دکتر مرادیان زن، یه اختلال داریم به نام آنتی سوشال، شخصیت ضد اجتماعی. تو فرضیه رسش میگه چی؟ میگه وقتی سن میره بالا حتی رفتارهای جرم خیزگونه هم کمتر میشه. یعنی یه فرد وقتی به 35 40 سال 50 سال میرسه رفتارهای تکانشیش کمتر میشه. حتی خود اون آدمی که تا حالا دزد بوده، ارازل بوده، قاچاقچی بوده، خطا میکرده و خلاف میکرده، الان یاد گرفته که دیگه خیلی سمت زمینای هیجانی نره و بعدهای دیگه رو در زندگی داشته باشه. معنی صحبت من
بیشترین آمار طلاق در چه سن
معمولا تو سن ما در دو تا سن خیلی آمار طلاقمون بالاست. چیزی که من میدونم یکی تو سنین خیلی پایینه، یکی تو سنین میانسالیه. میانسالی به دلیل یه مستقل تر میشه.
اولش اشتباه فرمودید، به خاطر اینکه در سنین پایین کمتر از 15% طلاق داریم، در سنین بالا آمار طلاق ما بالاست. اینو چطور میشه توجیهش کرد؟ چرا کسایی که سن پایین‌تر ازدواج میکنن آمار طلاقشون، شما میدونید که به صورت متوسط یا میانگین ما 34-35% طلاق داریم دیگه در کشور، چرا در گروه سنی زیر 25 سال آمار طلاق ما، درصد طلاق ما کمتر از 15%، اما بالای 30 سالمون بیش از 45% که میانگین اینا میشه اون 35% تقریبا. یک. دوم این که به شهادت روانشناسان، به شهادت آمار قوه قضاییه و ثبت احوال بیشترین طلاق رو، مگر نه اینکه ما در 3 تا 5 سال اول زندگی داریم. اگر این فرض درسته، یعنی کسایی که تو سن مثلا دختری که 15 20 سال ازدواج بکنه، به فرض به زعم شما باید تو 25 سالگی ما بیشترین طلاق رو تو اینا داشته باشیم، در حالی که می‌بینیم نه خیر، تو 28 سالگی داریم. از اون طرف تو پسرها تو 33 4 سالگی داریم. اگر از اینا 3 تا 5 سال کم کنیم، میانگین 4 سال کم کنیم، آیا همون رده سنی که شما می‌فرمایید که بلوغشون انجام شده و آماده ازدواج هستن، چرا اونجا ما بیشترین طلاق رو داریم؟ اینا چطور میشه توجیهش کرد؟
بله آقای دکتر مرادیان زند، دقایق پایان داریم، نزدیک میشیم. بله به صورت اختصار بفرمایید.
بله چشم، حتما خدمت شما عرض شود که ما در تداوم ازدواج، حالا میخوایم بگیم که قدیم و جدید، در واقع اینجوری داریم درس میگیم که ما در واقع بعد اخلاق رو داشتیم، گذشت، ایثار، فداکاری. یعنی افرادی که در سن پایین قبلا ازدواج میکردند، مثل پدر و مادرهای ما که در سن پایین ازدواج میکردند، بیشتر خدمت اختلافاتشون رو با گذشت حل میکردند. و در واقع من یادمه مثلا خدمت شما خیلی وقتا که صحبت میشد میگفت مثلا با لباس سفید اومدیم، با لباس سفید هم میخواییم بریم. یعنی اخلاقیات حاکم بود بر تداوم ازدواج. نسل جدید دیگه اخلاقیات الان یه کمی دچار مشکل شده، بیشتر عرق‌گرایی شده، شناختی شده. آگوستکون اشاره میکنه، آگوستکون اشاره میکنه نه در مورد ایران ها، در کل دنیا همین اتفاق افتاده. ما به سمت در واقع شناختی حرکت میکنیم، عقل الان درایت میکنه، اخلاق دیگه الان درایت نمیکنه.
عقل درایت میکنه، ولی آمانی تمام دارم خوش
بگم کنه. بله متوجه نشدم.
عرض کردم الان
نگه
میفرمید
برای آمار طلاق
دارم
خوش
پیدا میکنم.
نه اجازه
الان صداتون رو یکم واضح نداریم. ما نمیدونم حالا روی اسپیکر یک دفعه رفت
الان
بهتر شد.
عرض کردم که ما مگر نمیفرمایید که الان عقل‌گرایی حاکم شده؟ مرزم اینه، چرا وقتی عقل‌گرایی حاکم میشه و سن افزایش پیدا میکنه، آمار طلاق هم افزایش پیدا میکنه؟
خب
اینو بفرمایید، این که گذشته بوده و امروز که خیلی فرقی نمیکنه.
به خاطر اینکه شیوه های انتخاب ما غیر اصولی شده، همین یکی شبکه های مجازی، همین فضای مجازی که الان داریم عنوانش میکنیم، یعنی دیگه اون ساختار سنتی خانواده که خانواده نقش اساسی در انتخاب زوج رو داشتن، کم رنگ تر داره میشه. یعنی هزاران مشکل دیگه ما داریم در ارتباط با این مسئله که جوان ها در خصوص این مستقل عمل میکنن. در واقع کوچیک، در واقع جوانان میزان تاب‌آوریشون بسیار پایین اومده، با کوچکترین اختلافی سلیقه‌ای، حتی در ارتباط با مثلا دکوراسیون خونه، حتی در ارتباط با آشپزی، حتی در ارتباط با تفریح. یعنی در واقع ما میبینیم که به نوعی به راحتی از همدیگه جدا میشن، ولی در زمان قدیم ما اصلا یه چنین چیزی نداشتیم. ما اصلا به هیچ عنوان ما نداشتیم خانواده هایی که به خاطر قضا، به خاطر سلیقه، به خاطر بداخلاقیش اینا بخوان در واقع متارکه ای انجام بدن. متاسفانه الان ما بیشتر به سمتی اومدیم که در واقع به نوعی قوه شناختی از شناختم مقطعی سطحیه و به خاطر همینی که ما دچار این معضلات شدیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. به دقایق پایانی نزدیک میشیم. جنبندی بفرمایید خیلی به صورت کوتاه. آقای دکتر عبداللهی بفرمایید به صورت کوتاه.
من با سوال اولم رو تکرار میکنم، خیلی جوابم دریافت نکردم. اگر عقل‌گرایی باعث میشود زندگی ها سامان بیشتری داشته باشد، دوام بیشتری داشته باشه، ما بر اساس این که خود عزیزان و بزرگان انصافی به شما هم تایید میکنن که روز به روز سن ازدواج داره افزایش پیدا میکنه
و نباید اصلا طلاق داشته باشیم. اگر این طور است نباید داشته باشیم. پس بنابر این جنبندی که دارید میفرمایید این هست که نمیتونیم یک ملاکی اعلام بکنیم که با رفتن سن بالا باعث میشه که تصمیم درست انجام بشه. خیلی ممنونم آقای دکتر.
بله سن
پایین تر هم که کمتر بوده طلاق، درسته. بله آقای دکتر خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر فتایی باش سلامت باشین. آقای دکتر فتایی با شما هم خداحافظی میکنیم، فرصتی نداریم. آقای دکتر مرادیان زند با شما هم خداحافظی میکنیم. از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی همراهی فرمودید خیلی سپاسگزاریم. فردا گفتگو خواهیم کرد پیرامون مدیریت محتوایی فضای مجازی، بایدها و نبایدها. ما را بشنوید. همه شما را به خدای منان بسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان گرامیان و شما مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف و محبت و عنایت دارید و با ما همراه هستید با شبکه خودتون، شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. سلام من رو در بعد از ظهر یک روز دیگه از روزهای خوب و قشنگ خدا، سه شنبه ششم آذر ماه خوب و خواستنی پاییزی، از رادیو گفتگو پذیرا باشید. هم با یه دنیا عشق و امید و آرزو در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، اون هم با پخش برنامه‌های متنوع و جالب و جذاب و شنیدنی. امیدوارم یه روز بسیار خوب و بانشاطی رو تا به این لحظه گذرونده باشید و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. محبت کنید، عنایت بفرمایید، با ما در تماس باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون راجع به برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو مطلع بفرمایید و در جریان قرار بدید و مطمئن باشید که همکاران خوب برنامه ساز ما اونها رو مورد لحاظ قرار خواهند داد. پل‌های ارتباطی ما به مانند همیشه سامانه پیامکی 301035 در اختیارتون هست و عزیزانی که مایل هستن ما صداشون رو داشته باشیم و بشنویم از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، و همینطور شماره تلفن 2265-2285 رادیو گفتگو میتونن با ما در ارتباط باشن. امروز هم به مطالب و موضوعات بسیار متنوع و جالب و جذابی رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که انشالله به اونها خواهیم پرداخت، اونم با حضور کارشناسان ارشد و خبره‌ای که در خدمتشون خواهیم بود.